أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد الفاصم محمد. على أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العالمين، فوهي بأبواب العالمين الطرور مقدم الفلا. خب اولا ایام پرفروغ و پربهجت عید الله الاکبر، عید سعید قدیر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و روزهای باقی مانده از ماه ذیحجه الحرام رو که مندوب و از مناسبتهای فرخنده است، روزهایی که در پیش داریم، یکی از اعیاد بزرگ بلایی و اسلامی ما روز مباهل است که حقیقتا یک عید تمام عیار اسلامی و علوی است. پیشا پیش به شما تبریک عرض میکنم و همچنین روز 25 رو که روز نزول سوره مبارکه الاعتاب و روز خانواده است رو کمیل ها یادآور مناسبت های ویژه است که مرتبط است با حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و خاندان مکرمش. بر همه شما عزیزان مبارک باشه. قدیر هم دیروز ماست، همه روز ما هم فردای ما. شاخص اسلام نام قدیر، یعنی اونجا که ما به عنوان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم میشناسیم، با قدیر شناخته میشه و تعریف میشه. این روزهایی که داریم در این زندگی میکنیم به توفیق الهی پرتوی از قدیر، پرتو ممتازی از پیام قدیر جامعه ما رو روشن کرده، روی کرده جامعه ایران به قدیر باعث تغییر مسیر تاریخ شد، چنانکه روی گرداندن مسلمانان در صدر از قدیر مسیر تاریخ رو تغییر داد. با اونچه که پشت سر ما گذاشتیم سالهایی مملوف از حسرت برای جامعه اسلامی، برای جامعه ایمانی، بلکه برای جامعه بشریت. همین که در روزگار ما دوباره یک بازگشتی به قدیر انجام شد و از ورای قرون و احصار جامعه لبیک گفت به پیامبر عظیم الشان، صادقانه لبیک گفت و پای امتحاناتش هم ایستاد، شما میبینید که مسیر تاریخ تغییر کرد. انقلاب اسلامی که یک انقلاب مبتنی بر پیام قدیر هست و بازگشت به اسلام ناب، باز میبینید مبدأ تحولات گسترده در تاریخ بشریته. ظرف این 32 سال گذشته که مردم ما در واقع اون حلاوت و شیرینی ولایت علوی رو چشیدند، شما ببینید چه تحولات بزرگی در ایران و جهان در حال رخ دادن. خیلی حیرت انگیزه، بی سابقه است. ما در تمام تاریخ‌های گذشته که نگاه می‌کنیم چنین چیزی رو سراغ نداریم. زمان‌هایی که و مقاطعی که انباشتی و مجموعی از تحولات بسیار گسترده که گاهی مثلا یه قرن میگذشت یه موردش اتفاق میفتاد، حالا هر 8 سالی دو سه موردش اتفاق میفته در مورد بسیار بزرگ، مخصوصا حالا که مشاهده میفهمید که چه خبر هست. این اثر قدیر و معجزه قدیر، بازگشت ما به حقیقت قدیر و قرار گرفتن ما زیر پرچم قدیر که ولایت الهی است. و اون اسلام نامه. به هر حال امروز ما به حمد الله مشهون از انوار قدیره، فردای ما هم گره خورده به همین حقیقت مقدسه و اون چه که به ما وعده داده شده این هست که بشریت حسرت کشیده و رنج برده در آینده نچندان دوری ولایت الهی رو با در عالی ترین سطحش تجربه خواهد کرد. این پیش روی انسان هاست و اون جمله زیبای مرحوم آیت الله العظمی کتبایگانی رو که من قبلا هم به مناسبتی برای شما گفتم در اون پیامی که به اجلاس قدیر لندن داشتن خیلی سال قبل، این جمله یادآوریش خیلی خوبه که فرموده بودن پیام قدیر یا دستاورد و رهاورد قدیر برای عصر غیبت ولایت فقیه. ولایت فقیه در واقع همون حقیقت منطقه در رتبه پایین تر که مربوط میشه به نائب امام و در قالب نیابته، ولی نظام همون نظامه، اسلوب همونه، ولی از جهت تحقق اون ولایت تامه الهیه اون بالاخره مشروط به حضور امام اصل و امام معصوم علیه السلام هست که خود بشریت منتظر چنین حادثه بزرگی است و این زمانه ما داره در واقع زمینه ها رو بیشتر فراهم میکنه و ملاحظه میفرمایید که آتش ویژه‌ای پیدا شده و خدا رو شاکریم. به هر حال امیدواریم که نصیب ما هم افراد ما هم جامعه ما و مجتمع اسلامی و جامعه بشری انشاءالله از قدیر و پیام قدیر و حقیقت قدیر روز افزون باشه. این هم که من عرض کردم شاخصه خوب یادآوری بکنم که اسلام بدون قدیر یعنی دین فاقد نظام سیاسی و اجرایی، یعنی دین فردی حتی اقلی یا جمعی بسیار ناقص. عمده این است که مهندسی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی به دست دین باشه و طبق هندسه الهی طراحی بشه و این وقتی میسر هست که حکومت به معنای دقیق کلمه در اختیار دین باشه و بر اساس نظم دینی و نظام دینی طراحی شده باشه، نظام توحیدی طراحی شده. نقطه مقابل قدیر سکولاریسم، دین میره در حاشیه و من الناس من یعبد الله علی حرفه، در طرف زندگی است، در حاشیه زندگی است، نه تو متن زندگی. در اون صورت ولایت دیگه ولایت الهی نیست، طاغوته. ممکنه در ولایت طاغوت عده‌ای مسلمان یا مؤمن هم زندگی بکنن، عیبی نداره، چون که همیشه اینجوری بوده دیگه. این خط ایمان همیشه در عصر طاغوت حفظ شده، ولی اون ولایت، ولایت طاغوتی است نه ولایت الهی. ولایت طاغوتی انواع و اقسام داره. ممکنه ولایت طاغوتی مدل سقیفه باشه، ممکنه ولایت طاغوتی از جنس شورا باشه، سقیفه که اولی رو تعیین کردن، شورا که دومی رو تعیین کردن، خط مقابل و قدیر. ممکنه از جنس نسب مستقیم باشه، چون که درباره سومی اتفاق افتاد، و ممکنه تبدیل به یک جریان به اصطلاح سلطنتی خانوادگی بشه، مانند اونچه که در بین معاویه و پس از او اتفاق افتاد. ممکنه از جنس بنی العباس باشه که با یه پیام های خوبی وارد میدان شده بودن با، ولی به دنبال نظام ولایی و الهی نبودن، اونم تاغوت. از این مدل هایی که شما میشناسید، چه نظام کمونیستی باشه که گاهی میگیم سوسیالیستی به اعتبار دیگه فرق نمیکنه، تاغوته. من یه مدلش رو در کره دیدم، خیلی عجیب غریب بود، فکر نمیکنم جای دیگه هم پیدا بشه الان، چون اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی که متلاشی شد تقریبا اینا مثل یک نخ تسبیح بود که پاره شد، پاره شد، ریختن اینا همه به هم، یعنی کشور کوچیک کوچیک که متلاشی شدن در واقع. گمان میکنم تنها جایی که باقی مونده در کره شمالیه و اصلا دیدنیه، انگار اونجا اصلا این دنیایی که ما میشناسیم نیست. یه جایی رو درست کردن، دور خودشون رو محصور کردن، تمام ارتباطشون رو با جامعه بیرون به طور کلی قطع کردن. اونجا داشتن تلفن هم جرمه، که شما تلفن همراه داشته باشید جرم بسیار سنگینی، ممکن تا حد اعدام با شما برخورد باشه. اینترنت و ماهواره ایران تو کلی ممنون، یه اینترنت محدود برای دانشگاهشون گزیده کنار گذاشتن، یعنی ارتباط با جامعه بیرون تقریبا قطعه، مثل اوائلی که با کاریر تماس میگرفتن، مثلا ما میخواستیم از منزلمون زنگ بزنیم، بعد شماره سانترال مرکزی رو میگرفتیم، بعد شماره رو که میخواستیم بهش میدادیم، اون میگرفت وصل میکرد به منزل ما مثلا در ارتباط بود. الان اینجوریه، به حد ارتباط شبکه داخلی کامل. یه کانال مختصر فقط دارن، یه کانال تلویزیون که روزی 3-4 ساعت 5 ساعت برنامه پخش میکنه، شب و اول شب هم همه میخوابن، تو روز هم همه کار میکنن، مالکیتی هم وجود نداره، یه سهمی از دولت برای همه همینجوری پخش میشه. من یادم اون روزایی که ما بودیم کاهو یا بودن در خونه ها توضیح میکردن، صبح اینا وقتی میره سر کار دست جمعی میرم، خیلی جالبه، زن و مرد و پیر و جوان و سرود میخونن، میرن سر کار، کارشون هم میبتن کارهای کشاورزی، کار بدنی اجتماعیشون، مالکیتی هم کسی نداره. جامعه یه خیلی کم فسادی، خیلی با حیا هستن، خیلی خانواده دارن، خیلی تغییر در چی دیده خانواده دارن، یه دین عجیب غریبی هم برای خودشون درست کردن، آقای کیم ایل سونگ رو هم تبدیل کردن به مثلا خودی، جنازش هم نگه داشتن وسط سالون، این رو نگه داری کردن، بچه هاشون بزرگترشون میرن از شنگای دور این جنازه طواف میکنن، میانن تو پای مجسمه بسیار بزرگی که در خود پیونگیان ازشون گذاشتن، خیلی بزرگه مجسمه، این سرتون میخوان بلند کنیم کلاه اگه داشته باشیم میفته، مجسمه به این بزرگی رو درست کردن. و حتی جوان ها بچه هاشون جوان هاشون مثلا عروسیشون رو اونجا میان میگیرن، عروسیشون رو پای مجسمه میگیرن که میسون برگذاره. جامعه خیلی بسیط، جامعه بودی، من چیزم دیدم اونجا از این کامیون هایی که با زغال سنگ کار میکنه، تصور از این دودکش پشتش داره و دائما کسی اون پشت نشسته زغال سنگ میزه، این ماشین دود میکنه مثلا حرکت میکنه میشه، حتی در اون منطقه اونونی چین هم از زغال سنگ خیلی استفاده میشه، شما وارد اونجا میشید این هوا بخواد خفتون کنه. خیلی جامعه بسیطی بود خلاصه، انگار آدم برمیگرده به یه روزهای به اون چیزایی که ما تو خاطراتمون راجع به کمون و کمون اولیه و زندگی کمونیستی فاقد مالکیت و امثال اینا میگوندیم. اینجا هیچ مغازه وجود نداره، اصلا چیزی به نام خرید و فروش نیست، به توزیع عمومی میشه. به اینجا دانشگاهشون من رفتم، تمام لباسا متحد و شکل یه جور، ولی البته ساده و خیلی هم سخت کوش. هر کسی هم با آسانی مثلا تو فضای درسی قرار نمیگیر. بگذاریم، داستان های عجیبی داره اونجا. این کمونیسم باشون خیلی مالکیت رو برداشتید، هرس رو برداشتید، همه رو یکسان کردید، خیلی بود. اما در اونجا نه شعوره، نه تحرکه، نه رشده، نه رقابته. البته در کنارش هرس نیست، آرامشه. خیلی نزدیکن به فضاهای فطری. اونجا همه رو اگه بدن ما یه روزه همه شون رو مسلمان میکنیم، طرف داره سرسخت امیر رحمانی علیه السلام. خیلی آمادگی فطری دارن، جواب جده نرزمی برز میکنم، آمادگی خوب دارن. البته یه گرفتاری هایی هم برشون اخیرم بشون. حالا چون تصور بفهمید این تابوته، هیچ کس البته اینا یه نارضایتی از درونش چون ها متله شدن دیگه، از کل جنوبی کنارشون فامیلاشون دیگه، خطی کشته شد نصف شده، دارن اینا کم کم یه سرسده هایی از دورشون در میاد. ولی فرض کنیم هم همه مردم راضی، آرام، صمیمی، هیچ ظلمی هم نباشه، همه با هم دیگه یکسان یه جور، اون تابوته. نقطه مقابلش هم باشه اون نظام کاپیتالیستی که حالا در همونجا در کره جنوبی تجلی کرده، در سئول و اون منطقه، یه اگه زندگی اروپا و یه باز تابوت. اگر دیکتاتوری خالص محض باشه تابوته، اگر لیبرال دموکراسی باشه بازم تابوته. یعنی واقعا هم اکثریتی جمع بشن، قانون اساسی داشته باشن، تنظیم داشته باشن، انتخابات داشته باشن، بازم تابوته. اگر رژیم کودتایی و توتالیتر باشه بازم تابوته. از جنس اشرافیگری و آریستوکراسی باشه بازم تابوته. منش تابوته، چون در اینجا انسان بر اساس اون هندسه الهی زندگی نمی کنه و طبق نظام مرزی خالق هستی طراحی نمیشه، حرکت نمیشه. منتها بله، طاغوت ها بینشون بد و بدتر هست. ممکنه بگیم مثلا یه مدلی از طاغوت که دیکتاتور خیلی وحشتناک خطرناک آنچنان باشه، این خیلی بدتره از اون جنس خواستی که من در مثلا کوره براتون مثال زدم. مثلا اونا حال جنازش هم میپرستن، دورش میچرخن، خب خیلی بهتره مثلا. اما اینا همشون طاغوت هم گیرم تا بین اینها شدت و ضعف از جهت بدی وجود داره، یکی بدی یکی بدتر و دیگری بدترین مثلا. بلا همشون سر در یک کرم بزن. از این جهت که در اونجا انسان به مقصد نمیرسه، اونم در حرکت جمعیه، اجتماعیه، نظام یافته، امتی. ممکنه آهادی از انسان ها در محیط های طاغوتی مؤمنانه زندگی کنن، مؤمنانه هم بمیرن، اون جامعه جامعه قدیری نمیشه. بله، در همه این موارد که من خدمتتون گفتم، در همه این موارد ممکنه یک نگاه دین حداقلی هم وجود داشته باشه، دین حاشیه‌ای هم وجود داشته باشه. این همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنم، سکولاریسم. یا حالا اگر کسی هم بعض دین داشته باشه، خیلی خوب داشته باشه، خودش میدونه و خدای خودش، این یه رابطه شخصی. این بحثیست که ما بیشتر از خارج از گفتمان درون دینی، ببخشید، بیشتر از گفتمان برون دینی در گفتمان درون دینی بهش مبتلا هستیم. این مسئله رو، یعنی مشکل قدیر در محیط برون دینی شرک نبود، مشکل قدیر در محیط درون دینی نفاق بود. این مسئلهش. حالا یه جایی که اصلا میگه من کاری به دین ندارم، اون یه جنس طاغوته، اون کاری به دین، دینی بزرگ. شرک مثلا جامعه کاملا مشرک. اما اینجا نه، اینجا شما جامعه مواجه هستید با آدمایی که پرچم دین رو به دست میگیرن و خودشون مسلمان میدونن. قدیر از اینجا لطمه خورد، نه از من، از شرک. اون نقطه اصلی مواجهه نفاق بوده و نفاق یک حرکتی است که در درون جامعه اسلامی شکل میگیره. جالبه در آیه امانت هم شما نگاه میکنید میدید یا از زبان الله المنافقین و المنافقات، چون آیه امانت یه وقتی براتون گفتن اون امانته به روی تو علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، علی شاخصه ولایت الهی، اون دین مرزی ولایت علوی است، شاخص شخصیت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. در اون حدیث مناشده شاید چنین بگوید دیگه، بعد از اینکه جناب ابوبکر اومد خدمت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام ابراز راحتی میکرد که تقصیر من نبود و جمع شدم، اجماع شده چه شد؟ حتی یک مباحثه ای باش کردن، اول جواب اجماع رو دادن، فهمدن اجتماعی نبود چون من نبودم، اموزر نبود، سلمان نبود، مقداد نبود، به ایمان جزو مسلمان نبود، ما مشغول کف و دفع پیغام بردیم، شما مشغول در صحیفه مشغول برنامه ریزی بودیم. حالا اون که نبود، اجماعی نبود، کتاب غیب بر اساس اصل مثلا اجماع جهاد امت اجتماع کردن، مسئولیت رو به من سپردن، من تقصیر داشتم، پس ما کجا بودیم؟ اینو که قبول کرد، حضرت ازش سوال کردن، فقط به نظر تو شاخص یک کسی که بتونه این در واقع سررشته ولایت الهی رو به دست بگیره، بشه قائد و رهبر جامعه اسلامی، چه کسی است؟ ابوبکر 10 تا ویژگی شمرد شروع کرد. اهل وفا باشه، اهل عدل باشه، اهل علم باشه، فهرستی رو، اهل شجاعت باشه، اهل سخا باشه، قدرت تدبیر داشته باشه، بتونه حق از رون باید ظالم بگیر، اینا رو گفت. بعد که این فهرست 10 تایی رو گفت، حضرت فرمودن اون شده که بالله اینا که گفتی در من هست یا در تو؟ بدرم رو شاخص گواه همه اینه که گفتم در شماست. البته حضرت رهاش نکردن، 32 تا سوال دیگه ازش پرسیدن. اولی رو که پرسیدن که فهرست 10 گانه بود که خود او گفت و اقرار کرد که برای اینا که همش در شماست. بعد حضرت ادامه دادن، تمام اون چیزایی که میتونسته شاخص باشه برای ولایت الهی توی اون فهرسته هست، از همه وجود، سابقه در ایمان، سطح علمی بالاتر، فضیلت جهاد، شجاعت، بحث خیبر و خندق و همه این رو حضرت اونجا میگه، کفیت با حضرت زهرا سلام الله علیها، ابوت برای حسنین سلام الله علیهم، از همه جهات، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، سابقه، طیب مولد، همه اینا رو حضرتون 33 تا میپرسن. جالب که تو تمام موارد میگه شما اید، همه شو اقرار کرد. چشم من دور. بگذاریم که حالا پایانش چی میشه. قرزم اون نکته اول بود، یه فهرست ده تایی داد. حضرت فرمودن خب این در من هست یا در تو نشد. از اونا فهرست جامعه یه نبود، ولی خب در همون حد هم دارم. امیر علیه السلام در واقع شاخصه، مشاخص اصلی و در اوجه. خیلی قضیه مهم. و ما خیلی باید کار بکنیم. حقیقتا باید قدیر خیلی بیشتر از اینا گرامی داشته باشیم. جلسات، برنامه ها، تبیین، توصیف، اصلا امروز ماست. بحث اصلی امروز ما مسئله قدیر، چون که فردای ما بر اساس همین نقشه الهی طراحی شده و بشارت خدای متعال بر اساس این مسیری است که تاریخ به سوی او حرکت میکنه. امیدوارم ان شاء الله روزی هم ببینیم، ان شاء الله خدای متعال روزی همین ما کنه که باشیم، مشاهده کنیم اون تجربه زندگی در زمان امام معصوم علیه السلام. خیلی جذاب حقیقتا، خیلی فوق العاده است. اونم همه اون ویژگی هایی که برای یک تحقق جامع پیام قدیر پیش بینی شده، اون شاخص هایی که در اون مجموعه اون تصورش شوق انگیزه و دیوانه کننده است. یک لحظه زندگی توی چنین جامعه ای واقعا به اندازه عمر با همه انسان های تاریخ میارزه. خیلی فرصت دلانگیزی سریعت. امیدوارم انشاءالله این آتش ما به اون روز بزرگ، اون حقیقت بزرگ روز افزون بشه، انتظار ما روز افزون بشه و خودسازی ما برای رسیدن به اون روز و فراهم کردن مقدماتش انشاءالله هر روز بهتر از گذشته باشه. و این رو هم به شما بگم، این کاری که شما در این انجمن ها دارید انجام میدید و در اتحادی دارید انجام میدید، یک کار کم نظیریست در تحقق آرمان قدیر. نمیگم بی نظیره چون یه نمونه هایی دارم، ولی حقیقتا کم نظیره و خیلی باید قدرش رو برست. یعنی این شبکه یه به هم پیوسته‌ای که هم اون حرکت ایمانی ترش وجود داره، حرکت تربیتی وجود داره، رفتن سراغ جوانترها و احداث موجه اونها و شبکه کردن اونها، هویت تربیت، هویت علوی در اونها، هویت فاطمی در اونها، چیزایی بسیار مهم است که به همدلله این مجموعه داره و خیلی باید بشناسه و قدر بدونه. از ما توقع دارن اولیاء خدا که به صورت سازمان یافته جمعی شبکه‌ای حسابه حرکت کنیم، یعنی داره ساز و کار و تنظیم با اینم جواب میده. واقعا خب صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
ساعت وقتمون در ارتباط و بحث قدیر به مناسبت گذشت. من با ازتون سریع میرم سراغ بحث جاریمون که از اونم باز نمونیم و حداقل طرح مسئله بشه و این مقداری بحث جلو بره. یک تکلیف مانندی هم میشه به خدمتون خواهم گفت که برای جلسه باید میرم انشاءالله انجام بدید به لطف خود مطال. خب ما خاطر مبارک موشه در بحث فراز و قلبی نورال بده نورال یقین رو بحثش رو داشتیم، بحث یقین و اهمیتش و جایگاهش و معناش و چگونگی دستیابیش رو توضیحی دادش. حالا نوبت این فراز بعدیست و صدری نور ایمان، مسئله نور ایمانه که من انشاءالله امروز طرح مسئله بکنم یه توضیحاتی بدم اگر نیاز شد که جلسه آینده هم بیاد بستی در این بحث میشه خدمتون خواهیم داشت. از موضوع بحث در واقع ایمانه، خیلی بحث خوبی است و خیلی با تراوت، خیلی بحث زندگیه حقیقتا. کافی است که شما یه مراجعه به قرآن کریم داشته باشید، قرآن رو ورق بزنید از اول تا آخر، هر چی که میبینید ایمان، نشانه های ایمان، آثار ایمان، شاخص های ایمان، خطاب های ایمانی، پیش نیاز ها، لوازم، همش موضوع و محور اساسی ایمانه. و بعد نقاط مقابلش، خطوط مقابل ایمان، بحث ایمان بحث بسیار مهم است. خب ببینید اینجا کلمه صدری آمده، سینه من، اونجا زو قلب، قلبی نور الیقین، صدری نور الایمان. صدر در حقیقت اون منطقه فراخ شخصیت ماست که قلب رو در خودش جای میده، اون محیط عمومی شخصیت ما که قلب ما رو در بر میگیره بهش میگیم صدر. بنابراین فراخه، منطقه فراخ شخصیت انسان. از این جهت ملاحظه می‌فرمایید که بحث ایمان که مرتبط میشه با صدر، در واقع قلب رو هم در بر میگیره به این ترتیب، یعنی محیط به قلبه. بلکه اساره ایمانه که در اون لب لباب شخصیت ما و اون نقطه کانونی شخصیت ما که قلب ما باشه مستقر میشه. علاوه بر این، اینها نسبتشون نسبت عام و خاصه، یعنی ایمان نسبت به یقین معنای فراختر، وسیع‌تر، گسترده‌تر داره و منطقه عمومی حضورش هم اون محوطه عمومی شخصیت هر کدام از ماست، میشه صدر، سینه بهش میگیم. صدر در جسم ما هم همینطور، جسم ما سینه، منطقه صدر در برگیرنده قلبه و محیط به قلبه. رضا حضرت میفرماند سینه من رو به نور ایمان روشن کن. از اینجا اهم از قلبه که حالا تو در توضیحی که من عرض میکنم ملاحظه میفرمایید که در واقع این مسیر خودسازی ایمانی شما نتیجهش در قلب مستقر میشه و ایمان حقیقتش به قلب میرسه، جلوه میکنه به عنوان یقین. وقتی تثبیت شد، مستقر شد، ثابت شد، استوار شد، میشه یقین که قبلا براتون توضیح دادم. اونطور این که حضرت از یقین شروع میکنن خیلی لطیفه، یعنی قله رو زدن. میگن که چون که سر آمد نرفتم که شماست، اینجوری است. از وقتی میگن یقین، از تو میخوام که قلب من رو به نور یقین منور کنی، در میفهمم خیلی اون آخرین درجه این که ممکنه یک انسان مؤمنی بهش برسه. این حضرت وقتی هدف گذاری میکنن بقیه مناطق در همون مسیر قرار میگیره، این میشه این درست. خب با این فرض این ایمان معناش وسیع تر از یقین بازم این روش برایت بفرمید و صدر هم در واقع محیط بر قلبه و احاطه داره بر قلب. از این جهت با ایمان که معنای وسیع تری هم داره هم افقه و هم آهنگ. البته در قرآن کریم اگر مراجعه بفرمایی بین صدر و اسلام یک رابطه زیبایی تعریف شده تعبیر شرح صدر رو شنیدید دیگه، شرح صدر یعنی سینه گشاده و فراخ و فراخ، که میگن فراخی محیط شخصیتی انسان فقط در پرتو اسلام ممکن است. با اون اسلامی که در تعبیر قرآنی آمده، یعنی همین ایمانی که ما الان درباره‌اش می‌خوایم صحبت بکنیم. چون اسلام، اجازه بدید اینجوری هم صحبت مسئله رو طرح بکنم خدمت، ما یه تعبیر اسلام داریم قبل از ایمانه، دقت کنید، قبل از ایمان به لحاظ رتبه اسلام. اسلام یعنی انسان متوجه به اصول دین بشه، به توحید بشه، توجه پیدا بکنه، یه شناختی پیدا بکنه، بگه من قبول کردم. گویا به لحاظ عقلی و برداشت اون متقاعد شده، میگه من قبول کردم و شهادت هم میدن. برای وقتی که گفت اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم،
همه احکام اسلام برای همچین کسی جاری میشه، این میشه مسلمان. اما به ایمان نرسیده، به مقام ایمان حائل نشد. ایمان اون وقتی است که این یافته، این در واقع تصدیق عقلی و اقرار زبانی نسبت به حقیقت توحید و اصول توحید، این بیاد در محیط باطنی ما مستقر میشه، به گره میخوره، گره که خورد میشه ایمان. از ریشه امن و میشه گفت که چیزی رو با نتیجهش اسم گذاری کردن، چون انسان وقتی که به اون باطنش، صدرش، سینش و قلبش به نور ایمان منور میشه، به آرامش میرسه، احساس امنیت میکنه. چون این از طریق ایمان شما گره میخورید به حقیقت هستی، یه گره عمیق میخوره به شخصیت شما و حقیقت هستی، آرامش پیدا میکنه. انسان بیا قرار میشه این از همین ریشه امنه، اولئک لهم الامن، انسان میسید به امنیت میرسونه. درست نقطه مقابلش بیقراریه، بیثباتیه، جایست که انسان احساس میکنه زیر پاش خالیه، دستش به جایی بند نیست، دائما در معرض انواع و اقسام مخاطرات فرازها و فرودها و امثالی هست. نقطه مقابلش، ولی وقتی به ایمان رسید، یعنی خدای متعال رو باور کرد، به اصطلاح ما هم تو فارسی میگیم باورش بشه، یعنی همون حقایق توحیدیه که اون رو یافته و اقرار بهش کرده، به زمان جاری کرده، این حالا به باورش تبدیل بشه، یعنی مستقل بشه تو شخصیتش، این بشه ایمان. حالا دقیق بشید، بعد از این مرحله شما در برابر فرامین الهی به یک وضعیتی میرسید که ازش تعبیر میشود به اسلام. جالب، یعنی ما یه اسلام قبل از ایمان داریم، یه اسلام بعد از ایمان داریم. اون اسلام اصغره، این اسلام اکبره. ازش مثلا در اصطلاح عرفا اینا تعبیر میکنن به هم حالت تسلیم، یه دیگه چنین کسی از برکت اون ایمان و از رهگذر اون ایمان در برابر خواست الهی، در برابر قضا الهی، در برابر تقدیر الهی، در برابر فرمان الهی، در برابر امر خدا، در برابر نهی خدا تسلیم. یعنی از خودش دیگه اراده نمیذاشتن، تفویض میکنه، یعنی اون چه که از اراده خدای متعال بهش داده اونو تفویض میکنه، برمیگردونه، میشه اسلام. پس بگید این حالت تسلیمه. این که میبینید در قرآن کریم اونجا داره یشرح صدره للاسلام، این شرح صدری که از رهگذر اسلام برای انسان فراهم میشه، اون اسلام، این منظور اون ایمان رشیده و این مرحله و مرحله تسلیمه. اینو خواستم نهایت داشته باشد، این رو که انسان توجه نداشته باشه بعد در مباحثات بحثای قرآنی این رو دوچار اشکال ممکن باشه. خب پس اون مرحله که شما به زمان جاری میکنید و شهادت میدید، دقیقا میکنم یه برداشت اولیه است، ورودی به این میشه اسلام. اون وقتی که این مجموعه باورها به دلتون میشینه و در محیط شخصیت شما مستقر میشه، میشه ایمان. اون وقتی که این استقرار فارغ از هر شک و ریبی میشه، میشه یقین، که دیگه مولا درزش نمیده، متمکن میشه در قلب انسان، اون میشه یقین که بحثاش رو ما قبلا به مناسبت اشاره کردیم. با توجه به مباحثی که ما در ارتباط با یقین داشتیم، بحثهای مربوط به حوزه عنوان ایمان کار بحث سریعتر و جمع جورتری میتونه باشه از اینجا. خب آیه 14 سوره حجرات رو مراجعه میفرمایید و حفظ هم هستید و ایسر هم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعراب گفتن ما ایمان رو بردیم، خدای متعال میگه به اینا بکنه شما ایمان نیاوردید، قل لم تؤمنوا اشتباه نکنید، ولکن قولوا اسلمنا بگید ما اسلام بردیم، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم ایمان که هنوز به دلهای شما وارد نشده معلوم میشه نسبت ایمان با قلب ما و با باطن ما و ضمیر ما. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، پس شما الان ادعای ایمان نمیتونید بکنید، شما میتونید بگید ما مسلمان شدیم، احکام اسلام هم با شما بر شما جاریه، شما جزء امت اسلامی هستید و تمام اون احکام بر شما جاری میشه، اما ایمان نه، خبر نیست. ایمان به مراحل بالاتری است، تا همون چیزایی که به زبان جاری کردید، از شهادت به وحدانیت حق، به رسالت پیامبر، تا به قلب شما نرسه، تا به باطن شما نرسه و مستقر نشه، این اسمش ایمان نیست. یه روایت هم براتون بخونم از امیر المؤمنین علیه السلام هست. قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم به من گفت که یا علی، علی جان، اکتب، این مطلب رو بنویس. فقلت ما اکتب، گفتم آجون چی بنویسم؟ فقلت فقال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، الایمان ما وقر فی القلوب و صدقت کل اعمال، ایمان اون حقیقتی است که در دلها مستقر میشه و اعمال انسان هم تصدیقش میکنه، یعنی گواه ایمان در اعمال انسان هست. ولی اسلام ماجرا علی اللسان، اما اسلام چیه؟ همون است که بر زبان جاری شده و حلت به المناکحه، همون است که احکام اسلامی در ازدواج، در سایر و شمون درش جریان پیدا میکنه، اون میشه اسلام. از این قبیل ما روایت هم فراوان داریم که من به همین یک مورد اکتفا میکنم. نکته دیگری رو هم از روایات براتون بخونم که ذیل همین آیه کریمه قابل توجه هست. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه فرمودند لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان این نیستش که انسان صرفا ادعاشو بکنه یا آرزوشو بکنه، بلکه من ایمان ما خلص فی القلب، ایمان اون حقیقت خالصی است که تو دل مستقر میشه، و صدقت الاعمال، و اعمال انسان هم گواه ایمان او محسوب میشه. خب این معنا رو شما داشته باشید. من چند نکته قرآنی براتون بگم، اینا رو یاد داشت میفهمید، اینا کلیدهای مباحثی است که در ارتباط با ایمان ما میتونیم جستجو کنیم و در واقع طبق روشی که از قبل داشتیم در واقع از رهگذر این سلسله مباحث ما انس بیشتری هم با قرآن کریم پیدا کنیم. از قرآن کریم استفاده میشه که ایمان یک عطیه الهی است، یک نور خدایی است. مثلا شما این تعبیر رو ببینید در سوره مبارکه روم، یقال الذین اوتوا العلم و الایمان، علم و ایمان رو کنار هم آورده. علم و ایمان، اون کسایی که بهشون علم و ایمان داده شد. این لطیفه، چون بعدا میخوام یه نکته رو نتیجه بگیرم، دقت کن. این آیه 56 سوره روم، یا در سوره مبارکه مجادله، جایی که میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله، یه گروهی رو میگه اینا با این ویژگی هایی که درباره شون صحبت میشه اینا نمیتونن در محیط مؤمنان خودشون رو تعریف کنن، برن یا دون من خواهد الله و رسول، برن مثلا با دشمنان خدا و پیغمبر و اینا رفاقت کنن و درد عشق رو بازن توی نگره میشه. بعد میان سراغ مؤمنی، یه توصیفی از انسانهای مؤمن میکنه، جنبندی هم اینه، اولای که کتب فی قلوبه همول ایمان، اینا ایمان تو دلشون نوشته شده. و ایدهون به روح من، خدای متعال ایمان رو در دلهای اینا نوشته. خواهش میکنم دقیق بشین، خیلی زیباست. اولای که کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند ایمان رو در دلهای اینا نوشته. خدای متعال که ایمان رو در دلهای انسان من مینگاره دقیقش. و ایدهون به روح من، مثال دیگر از قرآن کریم اگر بخواهید سوره مبارکه حجرات، آیه هفتم سوره مبارکه حجرات، ولکن الله، خیلی تعبیر قشنگ، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداست که ایمان رو محبوب شما قرار داد. ببینید این عنایت الهی است، حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب شما قرار میده و زینه فی قلوبکم، و دلهای شما رو با ایمان زینت میبخشه. ببینید نسبت ایمان با قلب چقدر نسبت جالب است. اینجا تعبیر زینت هم میشه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این نسبت دادن مسئله به خدای متعال اینجا الهام بخشه برای همه ما. خب از این نکته که الان عرض کردیم یه برداشتی میگیریم. اون دقت کنید برداشته اینه که ایمان که گفتن دیگه عطیه الهی است، قرآن کریم جای دیگه هم یه اشاره میکنه انك لا تهدی من احببت ای پیغمبر. اینجوری هم نیست که تو هرچی تو بخوای بشه. این نیست اینجوری. ولکن الله یهدی من یشاء. این نیست لطف الهی و فضل الهی و عنایت خاصی است از جانب خدا متعالی. و بین این عنایت الهی و باطن ما و قلب ما یک نسبت نزدیکی وجود داره که این نسبت وقتی برقرار میشه ازش محبوبیت به دست میاد که میگه حب بده علم کنه ایمان، ایمان میشه محبوب شما و زینت میشه برای دل شما. ببینید بین زینت و آنچه که زینت رو میپذیره باید تناسب وجود داشته باشه. تناسب نموشه که زینت نمیشه. درسته؟ یعنی زیباسازی و زینت دادن همیشه باید درش یک هماهنگی پایه وجود داشته باشه بین اون زینت و اون چیزی که با او به او زینت داده میشه. باید یک تناسب وجود داشته باشه. بنابراین بین قلب ما و فطرت ما و سرشت ما و ایمان نسبت تکوینی وجود داره و باطنی وجود داره و همین هم هست رمز اون بحث بعدی که وقتی انسان به ایمان میرسه آروم میشه که نسبت تکوینی است. اما این توفیق شامل هر کسی نمیشه. یک فضل الهی و عنایت الهی است. از اینجا یک برداشت ویژه ای هم میکنیم و اون برداشت ویژه اینه که انسان برای بهره‌مندی از ایمان در هر مرتبه ای از مراتب ایمان باید دست به دامن پروردگار متعال باشه و متضرعانه بخواد از خدا تا اون قلم لطف الهی ایمان رو در دل ما بنویسه و بنکاره. این خواستن رو در وجود ما شکل میده. توجه به این نکته که عرض کردم زمین که برای ما کشف میکنه که بین باطن ما و ایمان نسبت تکمیلی است. لذا وقتی اینا به هم میرسن این نسبت چون این نسبت تکوینی است که هماهنگی ذاتی اینها با هم دارن وقتی به هم میرسن مستقر میشن و تو اون استقرار آرامش پیدا میشه. کامل امن نیست که در مفهوم خود ایمان هم برداشت شده و استفاده شده. این یک نکته. پس ما یک نکته عرض کردیم راجع به معنای ایمان و اسلام. یک نکته هم عرض کردیم راجع به اینکه ایمان یک امر اعطایی است، الهی است. با قرآن کریم یه نسبت ویژه‌ای میده بین ایمان و عنایت الهی و اراده الهی که این رو یادآوری کردم خدمتتون. مطلب بعدی که بسیار مورد توجه قرآن کریم هست نسبت بین ایمان و عمله. این هم نکته بعدی است. ایمان و عمل. شما وقتی میرید سراغ قرآن کریم ببینید در اکثر موارد اکثر شاید قریب به اتفاق نمارد هر جو سخن از ایمان هست سخن از عمل هست یا خود کلمه عمل هست یا حقیقت عمل هست. فرقی نمی‌کنه ولی اینا در کنار هم. الان در اون روایتی که براتون درباره حقیقت ایمان خوندم دیدید گفت صدقت هل عمل. یعنی اصلا ایمان با عمل درست کنار هم تعریف میشن. ایمان مبنا پایه انگیزه عمله و عمل محصول تثبیت کننده و ارتقا بخش و پرورش دهنده ایمانه. یعنی دستشون تو دست هم. آیات مشهور الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم که دیگه نسبتی که این بین ایمان و عمل صالح هست میدونید تصریح به کلمه عمل در کنار ایمان فراوانه. اونجایی که تصریح نشده سخن از حقیقت عملی به میان میاد که حالا نمونه هایش اگر رسیدیم باز براتون عرض میکنم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار تا آخر سوره مائده بقره آیه 25. بشر میبینه و بشارت بده که اهل ایمانن و عمل صالح انجام میدن. در ارتباط با عمل صالح هم قرآن کریم معمولا از صالحات استفاده میکنه، یعنی تنوع عمل رو، تنوع عمل صالح رو در زندگی انسان مؤمن نشون میده که اینم خیلی جالبه و جالبه توجه. این تنوعش میشه صالحات. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یا مثلا در همین سوره مبارکه بقره آیه 82 والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت و هم فیها خالدون. بهشت جاودانی از آن کسانی است که ایمان آوردند به خدای متعال و به دین قدیم الهی ایمان آوردند و زندگیشون مشهون از عمل صالح و عمل الصالحات، یعنی به اقتضای ایمانشون رفتار کردن، ایمانشون ایمان صادقانه بوده، نشانه صدق ایمان عمله. حال جالبه که عزیزان عنایت کنند در روایات ما این مسئله خیلی جالب مطرح شده. صلوات بفرستید، من چند تا روایت هم براتون بخونم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. این روایت رو ببینید از امام صادق علیه السلام. حضرت من الایمان عمل و کلو. خیلی جالب. الایمان عمل و کلو. ایمان همش عمله. و القول بعض ذلك العمل بفرد من الله. از جمله مثلا یه بخشش میشه اون چیزی که در زبان انسان طلوع میکنه، اون یه بخشی از این تلقی میشه. از پیامبر عظیم الشان هم این روایت نقل شده که حضرت فرمودن ایمان بدون عمل پذیرفته نیست و اصلا عمل بدون ایمان هم یعنی نه ایمان بلا عمل نه عمل بدون ایمان، هیچ کدوم در نظر خدای متعال پذیرفته نیست. معنیش اینه که عمل مؤمنانه است که انسان رو به فلاح میرسونه و ایمان مقارنه با عمل هست که خوشبختی میاره. زایاتی رو که خوندیم براتون که بشارت بهشت میده، بشارت بهشت یعنی عاقبت خیری دیگه، یعنی به مقصد رسیدن. وقتی بهشت جاودانی رو به شما بشارت میدن یعنی این شخص دیگه به سرانجام رسیده. خب اون محصول چیه؟ ایمان عمل صالح در کنار هم، دو با هم هم خدای متعالی هر دو تا رو با هم میخواد. ببینید قبلا هم یک گروهی بودن به نام مرجعه. مرجعه یه فرقه کلامی بودن. اینا هم میگفتن دلت خوب باشه. گرفتیم. الان هم ما مرجعه جدید هم داریم، کم نیستن و همین دوربر خود ما های کسایی هستن. این همون تفکره، میگه که آقا جون دلت پاک باشه. این خیلی حرف سخیفیه. برمیگرده به همین معنی امام صادق علیه السلام هم ملعونون من قال الایمان قول بلا عمل. اون کسایی که میخوان بین ایمان و عمل فاصله بندازن اینا ملعونن. از رحمت الهی بدونه که از قصد و اراده یک چنین تفکر رو توضیح میکنن، ترویج میکنن، اینا از در منطق امام صادق علیه السلام لعنت شده هستن. خب اجازه بدید حالا که سخن از مرجعه آمد اینم براتون بخونم که پیغمبر داشتن فرق اینم جالبه با اینکه در عصر پیامبر هنوز اینا خیلی سر بلند نکرده بودن حضرت حسابشون رسیده. ظاهرا این تفکر مرجعه در متن همه ادیان بوده، یعنی هر پیغمبری گرفتار یه مش عالمه بوده که اینا برای اینکه خودشون رو از زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی و عمل و تن دادن به میدان و جهاد و تلاش و هجرت و کوشش و خون و مجاهدت و عرق ریختن و امثال اینها خودشون نجات بدن، اون میگفتن که ما قلبا باور داریم به خدای بودن و همین باعث نجات ما میشه. یعنی اون تنبلیه باعث میشه که اینا یه جور باطنگرایی دهتن، یه نوع گرایش باطنی، باطنت خوب باشه کفایت میکنه، این رو میمختن سر زبان. لذا پیغمبر جان رو از روی نتل مرجعت و علالسان سبعین نبیین 70 تا پیغمبر مرجعه رو لعنت کرده. یعنی معلوم شد هر پیغمبری گرفتار این آفت در بین مردم خودش بوده. الذین یقولون الایمان قول بلا عمل، همینقدر که باطنن شما مثلا ایمان رو آورده باشی به زبانتن بگی کفایت میکنه، اما عمل و تلاش و مجاهدت و هجرت و این چیزا دیگه نمیخواد. بی حیایی میکنه، میگه دلت پاک باشه، اما من نمیفهمم منظورش چیه. قرب های الهی رو میشکنه و مثلا میاد تو حرم رو میشینه، نه میگه که درست میشه کار. یا عاشورایی میاد برگردیم، ما نمیگیم نیان ها، انشاءالله همین باعث نجاتشون بشه برگرده، اما این تفکر خطرناکه. این تفکره که بگه عمل ما، سبک زندگی ما، سبک زندگی الهی و دینی و ایمانی نیست، سبک زندگی مثلا غربیه یا برداشت شده از بالاخره کفر و شرک و امثال این ها هست، اما بالاخره باطن ما خوبه، ما به امام حسین ایمان داریم، روز عاشورا میگیم، مجلسش هم میگیم، یه دو خطره اشکم میگیم، کار درست میشه. پس ایمان و عمل اصلا قابل انفکاک نیستن. ایمان حقیقی شما رو به عمل صالح میکشونه و عمل صالح ایمان رو در وجود شما تثبیت و استوار و باور میکنه. به باور صدقت خود اعمال انسان ایمان رو، ایمانش رو تصدیق میکنه. این هم یک نکته. نکته دیگری که عزیزان بهش عنایت داشته باشن، ایمان داره مراتبه، رتبه هایی داره، یعنی از یک رتبه پایینی شروع میشه و جون میره دیگه تا اون مرحله یقین. و در یقین هم یادتون عرض کردیم باز درجاتی داره تا برسه به اون مرحله حق الیقین تا قله. پس ایمان داره درجات. خداوند تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی بردن انسان مؤمن به قله های ایمان رو بر عهده گرفته و این بشارت حضوره. الله ولی الذین آمنوا. شما وقتی که واقعا صادقانه ایمان رو بردید، در ایمانتون صادق باشید، تو هر مرتبه که هستید صادق باشید، فیلم بازی نکنید، رو صاف باشید. این فیلم بازی نکردن اصطلاحی بود که مرحوم آیت الله رزمایی بهاءالدینی علی‌الله مقامهم شریف استفاده میکنم. تعبیر جالبیه ها، گاهی مثلا تو درس اخلاقشون تو دیانتشون میفرمند فیلم بازی نکنید، صادق باشید، نقش بازی کردن نباشه. ایمان صادقانه، ایمان صادقانه میره تحت ولایت الهی، تحت تربیت الهی. رفت تحت تربیت الهی، دائما این ایمان در رتبه های بالاتر و بالاتر و بالاتر قرار میگیره. الله، حالا بخونید آیه شو، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این همون ولایت الهی است. خدا متعال ولی مؤمنه. شما وقتی که ایمان آوردی با خدای متعال دوست میشی، یعنی رابطه دوستانه بین شما برقرار میشه با خدای متعال. البته این مبناست، برقراری این رابطه دوستانه از سوی خدای متعال، شما بهش جواب دادی، این که مسلمه. شما وقتی جواب دادی، چون یا ایوالدین آمن استجیبو لله و لرسول ازا دعاکم لما یحییکم، دعوت از اون سمته. شما وقتی به این دعوت الهی پاسخ گفتی، وقتی که پاسخ گفتی رفیق میشه با خدای متعال، میشه تحت ولایت الهی. کسی که تحت ولایت الهی قرار گرفت، خدای متعال او رو تربیت میکنه در مراتب ایمان. این بشارت بزرگیست برای انسان ما. حالا من اینجا وقتش نیست براتون بگم، بچه بس و بعدا یه وقتی براتون بیشتر توضیح بدم. انسان وقتی این نوع ارتباط رو با خدای متعال برقرار کنه، این ارتباط غیر از ارتباط عادی مخلوق و خالقه. خب ببینید، همه انسان ها مخلوق خدا هستن، چه کافر چه مؤمن، چه صالح چه طالب، فهم نمی‌کنه. همه تحت رحمت رحمانیه حضرت حق، چتر رحمت رحمانی بالای سر همه هست که اینا رو از شبستان عدم آورده به صحن وجود. این رابطه خالقیت، این آن. اما وقتی که شما ایمان میارید، این رابطه ارتقا پیدا میکنه، برمیکنه میره تو رابطه ولایت، یعنی با خدا متعال شما دوستی پیدا میکنید. این دوستی همینجا بنای سطحی نداره، امیدوارم این خودتون رو سپردید، دل خودتون، ذات خودتون، وجود خودتون رو سپردید به خدا متعال. پرورگار متعال شما رو میگیره تحت تربیت خاص خودش، میرید زیر نام مقدس الرحیم قرار میگیرید. برد کردید سطح ارتباط میره بالاتر. تا حالا زیر چتر الرحمن بودید، حالا میرید زیر سایه الرحیم، یعنی اون التفات خاص الهی برای تربیت شما. ولی یلدین آمنو یخرج و من الظلمات الى النور، دائما اون وقت شروع میشه، اون تاریکی های وجود شما کاسته میشه و نور وجود شما افزایش پیدا میکنه، نور ایمان. از این به بعد انسان مؤمن تو هر رتبه‌ای از ایمان که قرار بگیره، خداوند تبارک و تعالی درباره او غیرت پیدا میکنه، چون دوست خداست. یه نکته رو میخوام بگم که هیچ وقت یادتون نره تو زندگی. شما جوانید، یه حرفا خیلی براتون کلیدیه. این رابطه ایمانی، این رابطه که بین انسان و خدا متعال برقرار میشه از رهگذر ایمان، شخص رو در یک نسبتی به خدای متعال قرار میده. خدای متعال این تعبیر رو داریم که ان الله غیوران یحب بکل غیور. خدای متعال نسبت به این بنده مؤمنش غیرت پیدا میکنه بر اساس ایمان و این رابطه دوستی. بنابراین ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا میشه مدافع این. ببینید قبل از اینم هست، منتها تو مرحله خالقیت و رحمانیت، ولی حالا آمده تو مرحله رحیمیت، ولایت، بحث ولایت. و اینجا دیگه خدای متعال میشه مدافع، یدافع عن الذین آمنوا. و اینو شما بدون، اگر انسان حریم مؤمنی رو بشکنه، مستقیم شمشیر کشیده جلوی خدا، و اون کسی که مدعیشه خود خدای متعال، یادتون باشه، ولی همیشه یادتون، خیلی مسئله مهمه. شما در خود قرآن کریم دیدید که خداوند مثلا با موضوع غیبت چجوری برخورد میکنه؟ فلا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرتم وجهی. کسی که غیبت یک انسان مؤمنی رو میکنه داره به این مؤمن ضربه میزنه. خود متعال اینجا ایستاده بین اون مؤمن و این ضربه زننده، اون کسی که قرار میگیره خداست. یادتون باشه این طرف شده با خدا بوده، یه علامه جنگ کرده با حضرت. این همیشه تو ذهنتون داشته باشه. این دوتا خاصیت داره، این نکته توجه بهش و انشالله باورش. خاصیت اولش اینه که شما خودت چقدر زندگی برات شیرین میشه، یعنی تو سخت‌ترین شرایط هم احساس میکنی تحت یه حمایت ویژه هستی. اگر این حمایت جلوی ظاهریش اعمال بشه که بهتر، اگر هم نشد میدونی تحت الحمایه هستی و زیر نظر عقوبی و تحت مراقبت الهی هستی. حالا به حکمتی اون آزاد میکنه، اون زرده بهت میخوری، به جایی هم نمیذاره اون زرده بهت بخوره. اصلش برای انسان مؤمن یه فضای بسیار شیرین رو تو زندگی تهیه میکنه. مثلا احساس میکنه همیشه در آغوش گرم حضرت حق دو دستای خداست. این ویژگی رابطه ایمانی خیلی شیرین. این نکته دوم، تو مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران همیشه حواستو جمع میکنی، حواست رو جمع میکنی که تو حریم مؤمن وارد نشی. حواست رو جمع میکنی. میخوای راجع به کسی مؤمنی حرف بزنی، حواست رو جمع میکنی. میخوای قضاوت کنی، حواست رو جمع میکنی. چون گفته بین شما حتی میگه شما حتی راجع به یک انسان مؤمن حق گمان بد نداری. پدرتو در میاره، خدا میگم حتی کلمه پدرتو در میاره من میگم قرص یه حتی ولا مثلا این ولا یختم بعضو کن بعضا خود جبوترش سخن قلب تو مرتبه اولی که شما درباره انسان مؤمن حق بدگمانی نداری، یعنی قضاوت ذهنی بد راجبش نداری. جلو من میستدم جلو تا این است، من دیگه اومده زیر پوشش خاص من تو حریم هم